ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بیان مسائل روزه می فرمایند اگر در روز ماه مبارک رمضان انسان غذا رو بچشد یا غذا رو بجود ولی فرو نبرد، این برای روزش اشکالی نداره. به عنوان مثال خانم آشپزی میکنن، میخواد غذا رو بچشه ببینه نمکش ترشیش چطوره، اشکالی نداره، نهیم نشده که این کار رو نکنه. نه، غذا رو میچشه ولی فرو نمیبرد، بعد آب دهانش رو بیرون میندازه، اشکال نداره. یا غذا رو میخواد بجوبر، جوید ولی فرو نبو، بعد با آب دهانش بیرون ریز، اشکالی نداره. و همینطور آب دهان با هر تصوری جمع بشه در دهان، فرو بردنش اشکالی نداره. مثلا حضرت عالی علاقه دارید به لیمو ترش رو میبرن جلو شما، میبرید بو میکشید، آب دهان جمع میشه، آب دهانتون رو فرو میبرید، این اشکالی نداره. اما اخلاط سینه و امثال ذالک اگر وارد فضای دهان نشود و خودش از فرو رفت، اون که وظیفه ای ندارید، مشکلی هم ایجاد نمیکنه. اما اگر سرفه‌ای کرد، اخلاط وارد فضای دهان شد، باید بیرون بریزه. اگر فرو برد چطور میشه؟ حالا فرض این مسئله است دیگه، اخلاط وارد فضای دهان شد، در یه جمعی بود، در یه جایی بود، نتونست بیرون بریزه و فرو برد. مرحوم امام و بعضی از آقایون، بعضی از مراجع میگن احتیاط واجب اینه که این کار رو نکنه، و چون احتیاطه و هستن از مراجع فلعلم که اجازه میدن به این اشکال نمی کنن، لذا روزش اشکال پیدا نمی کنن. این کار رو نکنه، ولی اگر این کار رو هم کرد، نما روزش اشکالی نداره. صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين. در ادامه بیان نام‌های زیبای خدای متعال و توصیف جمال جمیل معشوق ازلی به این جمله می‌رسیم: یا خیر المنزلین، ای بهترین فرود آورندگان. نزول یعنی چیزی را فرود بیارن، و در جایگاه خودش بنشانند. در این تعبیر به خدای متعال میگیم تو بهترین کسی هستی که فروج میآوری و در جا و منزل خودش مینشانی. چی رو فروج میاری؟ چی رو در منزل خودش مینشانی؟ یا خیر المنزلین، ای بهترین فرود آورندگان، ای بهترین نازل کنندگان، معنیش چیه؟ خب اول به قرآن کریم سری میزنیم. در قرآن کریم این اسم مبارک برای خدای متعال ذکر شده. در جریان حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، خداوند متعال به حضرت نوح فرمان میده: فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. وقتی که سوار شدی بر کشتی، خودت و همراهانه همه مؤمنین رو هم سوار کشتی کردی، بگو الحمدلله الذی، حمد و سپاس اون خدایی رو که ما رو نجات داد از قوم ظالم و ستمگر. و بگو رب انزلنی. حالا این بگو کیه؟ بعض از مفسرین میگن این وارد کشتی که شدی، و این منزل مبارکن این کشتی. بعض از مفسرین میفرمان نه، این قول دومی مال وقتی است که از کشتی پایین آمدی و طوفان تمام شد. حالا هر کدومش باشه، تا قول و بگو رب انزلنی منزلا مبارکن، خدایا من نازل کن در یک محل و منزل مبارک و با برکت، و انت خیر المنزلین، تو بهترین فرود آورندگانی. یه جای دیگه هم این عبارت برای حضرت یوسف آمده: قال اتونی با اخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوف الکیل و انا خیر المنزلین. حضرت یوسف به برادرانش گفت که این دفعه که رفتید اون برادر دیگه تونم بیارید، نمیبینید من کامل حقتون رو میدم، کیل و پیمانه رو براتون پر میکنم و من بهترین منزلین و فرود آورندگانم. اول این در ذهن شریفتون نیاد که بالاخره خدا خیر المنزلین یا حضرت یوسف. نه، وقتی که مطلق گفته بشه خیر المنزلین مطلق خدای متعاله. در اون دوران در میان انسانها حضرت یوسف خیر المنزلین بود. خب در مورد حضرت نوح که گفت فرود آمدن یه معنایی داره که فوراً به ذهن شما میاد که این کشتی که بر اون دریای عظیم آب روان بود و موجهایی داشت که مثل کوها، این باید یه جای استقرار پیدا بکنه. خدای متعال باید این کشتی رو فرود بیاره، این حضرت نوح و مؤمنین رو یه جایی پیاده کنه. خیر المنزلین یعنی همین فرود ظاهری، که این کشتی جای مطمئن بنشینه. مثل اینکه به یه خلبان بگن تو بهترین فرود آورندگان هواپیمایی، خب یعنی چه؟ یعنی هواپیما رو خوب می‌نشونی، خیلی اینا رو هم جای خوبی پیاده میکنی، جایی که آبی باشه، گیاهی باشه، امکان زندگی باشه. و اما در مورد حضرت یوسف دیگه اونجا بحث فرود آمدن مادی و ظاهری نیست. اونجا یه معنای دیگه ای میده، یعنی شما اگر رفتید و اون برادرتونم آوردید، من شما رو در جایگاه خودتون می نشونم، تحویلتون می گیرم، بی توجهی و بی اعتنایی به شما نمی کنم. اگر در این دو آیه شریف دقت کنید، اون خیر المنزلین معناش به تعبیر این بنده و به فهم اندک خودم اینجور فهمیده میشه: هر چیزی یک فرود آمدنی داره و یک منزلی میخواد. اون آیه شریفه هم میفرماید که ننزلهُ بقدر معلوم، همه چیزها رو ما فرود میاریم، فإن من شيء إلا عندنا خزائنه و ما ننزلهُ إلا بقدر معلوم، همه چیز خزائنش پیش ماست، ما اونو نازل میکنیم به اندازه‌ای که معلوم هست. هر چیزی، تعبیرم دقت کنید این جمله را، هر چیزی یک فرود آمدنی داره و یک جایگاه شایسته‌ای. خدای متعال هر چیزی رو در جایگاه شایسته خودش قرار میده، لذا خدا خیر المنزلین هست. یعنی هر چیزی را به حکمتش، به مصلحتش، چنان که شایسته است، در وقتی که شایسته است قرار میده. توجه به این نام مبارک دل انسان رو در خیلی از صحنه‌های اضطراب آرام می‌کنه. من یک صحنه درس آموز عجیبی رو به محضرتون عرض کنم، شایدم همین دیگه پایان عرایزم باشه، خستتون نکنم و وقتمون نگذره. یکی از اضطراب‌های ما در دنیا گاهی اینه که چرا فلانی اینجور من اینجور، چرا دیگران اونجور من اینجور. در امکانات مختلف مادی همین باعث حسدها میشه، باعث جنگها میشه، باعث نزاعها میشه. اما اگر فهمیدی که اون ساقی هر کسی را به اندازه و مصلحتش در جام ریخت، تسلیم میشی. یا خیر المنزلین، تو خودت بهتر میدونی کی باید کجا بنشینه، چه وقت باید بنشینه، چه جایگاهی باید داشته باشه. تسلیم میشه آدم، آدم آرام میگیره. حالا هر مصلحتی داره، من مصلحتش رو نمیدونم، اما میدونم این لحظه که این واقعیت انجام گرفته، خدا خیر المنزلینه، خوب میدونه کجا بنشونه. بله، اون مثل معروفی داریم، حالا وسط قضیه میگن اگر علی ساربان است، میدونه شطور رو کجا بخوابونه. قضیهش هم اینه، یک کسی گفت بله من شنیدم که بله یک کسی فلانی و فلانی سوار شطور میشن در قیامت، حضرت علی هم مهار شطور رو باید بگیره و ببره. یعنی میخواست بگه اونها از حضرت علی فضیلت دارن، برتری دارن، حضرت علی بره مهار شطور اونا رو بگیره، اونایی که قبل از او بودن. اون شیعه هم که این قضیه رو میشنید گفت عیب نداره، اگر مهار ناقه دست علیست بلده کجا ببره، اگر علی ساربانه بلده شطور رو کجا بنشونه، میبرم اون جایی که شایسته اونهاست. حالا اگر در نظام خلقت آدم بفهمه که خیر المنزلین خداست، به تعبیر من این تعبیر اگر صلاح باشه، بگیم اگر مهار ناقه خلقت دست خداست، میدونه کجا بنشونه، آرام میگیره. او خیر المنزلینه. پس هر جا هر چه درسته. این نمونه‌ای که میخواستم عرض کنم کوتاه و خلاصه اینه: ما یک آقایی داریم در تاریخمون به نام آقای علی ابن جعفر، علی ابن جعفر صادق، امام جعفر صادق که امام ششم فدای اون حضرت بشم، معلوم و مشخص. آقازاده ای دارن به نام علی، برادر موسی بن جعفر. این آقای علی ابن جعفر عالم، با فضیلت، معروف و دارای جایگاه اجتماعی خاصی بود. این آقا عمرش هم طولانی بوده، زمان امام موسی بن جعفر بوده و زمان امام رضا بوده و زمان امام جواد همیشون زنده بوده. حالا تصور بکنید که دیگه در زمان امام جواد پیرمرد محاسن سفید مشهوری بود. میگه در مسجد النبی بالای منبر. خیلی این قضیه، من هر وقت این قضیه رو میشنوم و یا نقل میکنم باز نسبت به حضرت علی بن جعفر ارادتم بیشتر میشه. بالای منبر بود، داشت درس میگفت، شاگردها پای درسش. آدم اینطور جاها اقتضا داره که برای خودش غروری بگیره، شأنی بهش قائل بشه. شاگردها همه نشستن قلم به دست استفاده میکنن، اونم تو مسجد النبی، او هم بالای منبر. یه وقت حضرت جواد الائمه وارد شدن. حضرت جواد الائمه در کودکی به امامت رسیدن دیگه. شما تصور بکنید پیرمرد محاسن سفیدی با اون سابقه بالای منبر، حضرت جواد الائمه به ظاهر کودکی وارد مسجد النبی شدن که پیغمبر را زیارت کنند. چون درس را قطع کرد، از منبر پایین آمد، رفت دم در، دست به سینه وایست. حضرت که کفششون را در آوردن، این تحت الحنک امامش را وا کرد، با امامش نعلین حضرت جواد الائمه را برداشت، خاک نعلین را تمیز کرد. ما ها معمولا برای اماممون خیلی ارزش قائل مادر نیستیم که خیلی خیلی این تواضعه، فوق العاده تواضعه. آقا تشورنن زیارت کنن، هرچی اشاره کردن خب شما بفرمایید، گفت اشاره میکرد که تا آقا هستن نمی نشینن. حضرت جواد الائمه آمدن زیارت کردن، برگشتن، ایشون همینطور ایستاده بود. حضرت جواد الائمه که تشریف بردن، دوباره نشست رو منبر، اعتراض کردن شاگرداش، گفتن این چه وضعی، چه این همه احترام و انت عمو ابی، تو عموی باباشی نه عموی خودی، عمو به منزله پدره، شما احترام شما بر پدر اون که حضرت رضاست لازمه، چه برسه که بر خود ایشون. گریه کرد علی بن جعفر و محاسن سفیدش دست گرفت، فرمود چه کنم که این محاسن سفید شایسته امامت نبود، ولی اون آقا شایسته امامت بود. خدا بهتر میدونه امامت رو کجا قرار بود. این تسلیمی که آدم وقت میشنوه واقعا با تمام وجود به این امامزاده عظیم الشان اظهار ارادت میکنه، سر چیه؟ سرش اینه که باورش شده یا خیر المنزلین، خدا یا تو بهتر میدونی، اگر تو مصلحت میدانی که اون آزاده در همه چیز اینه. حالا من این نمونه را عرض کردم، الله اعلم حیث و یجعل رسالته، در اینجاش اینه. در همین مسائل مادی هم خدا یا تقدیر ما این نبود که به ما بدی، ولی به دیگران دادی، خب انت خیر المنزلین، تو بهتر میدونی. شاید اگر من ثروت میداشتم منحرف میشدم، از خیلی از معنویاتم میموندم. شاید به او که دادی اون ظرفیتش نداشت، اگر فقیر میبود کافر میشد، لطف کردی که او از مسیر منحرف نشه و از این قبیل و از این قبیل. خداوند متعال انشاءالله به بنده و به همه ما و به همه دوستان امیر المؤمنین توفیق فهم اسرار زیبای نامهای مبارکش رو بیش از پیش عنایت بفرماید. خدایا گناهانمون ببخش و بیامرز، توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه با یسر و عافیت و برکت به همه ما عنایت بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مکتب قرآن به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.